الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با بیع دین بود. به اقوال فقها رسیدیم، عرض کردیم که در ارتباط با بیع دین اقوال فقها مختلف و متعدده. البته این اقوالی که مطرح میکنیم دلیلش اینه که بعضی از فقها وقتی از بیع دین صحبت کردن ناظر به همه صورش نبودن، لعل اگر التفات و توجه داشتن اونها هم قائل به تفصیل می شدن. از این جهت بعضی از اقوالی که مطرح می کنیم به خاطر این نکته است که مثلا وقتی بیع دین رو مطرح کردن به همه صورش نپرداختن. اونی که آقایون مطرح کردن در ذیل بیع دین مطرح کردن، و بیع دین به نقد، خب خود نقد تعریف داره، به حال، حالا اون حال کلی فزمه است، به شیء خارجی. بیع دین به شیء خارجی محل بحث نیست، ولی به نقد به معنای حال کلی فزمه حال، اینم محل اختلافه. پس اونی که محل اختلاف نیست اینه که دین رو میشه به یک شیء خارجی یا حاضر فروخت، شیء خارجی مشخص حاضر فروخت. خب در این رابطه یه قول اینه که بیع دین چه به بدهکار و چه به ثالث جایز است. در مبسوط شیخ گفته، در مختلف گفتن، در لمعه گفتن، در روزه گفتن. پس بیع دین چه به بدهکار و چه به ثالث جایز است. این یک رأی و نظره. نظر دیگه عبارت است از این که بیع دین به بدهکار بعد از حلول اجل و به صورت نقد جایز است. سرائر این رو معتقده. پس بیع دین به بدهکار بعد از حلول اجل، حتی به بدهکار قبل از حلول اجل هم جایز نیست، و بعد هم به صورت نقد فقط جایزه، بعد از حلول اجل و به صورت نقد. به غیر بدهکار جایز نیست مطلقا، به بدهکار قبل از حلول اجل جایز نیست، به بدهکار بعد از حلول اجل و به صورت معجل جایز نیست. دیگر قدر متعقن شد. البته به صورت نقد عرض کردم، باز نقد میتونه کلی فی ذمه حال باشه، میتونه قدر متعقن ترش اینه که به یک شیء خارجی مشخص فروخته باشه. نظر دیگه، سومین نظر، بیع دین قبل از حلول اجل چه به بدهکار و چه به ثالث جایز نیست. قبل از حلول اجل، ولی بعد از حلول اجل هم به بدهکار جایز هم به ثالث جایز. در تنقیح این رو نسبت به مشهور داده. ظاهر محقق در شرایع و نافع هم همینه، در تحریر و در دروس هم ازش همین استفاده میشه. نظر چهارم عبارت است از جواز بیع دین قبل از حلول اجل. بیعدین قبل از حلول اجل جایز است. این که میگن بیعدین قبل از حلول اجل جایز است، دو تا سوال درش وجود داره که بیعدین قبل از حلول اجل نقد جایزه یا معجلن هم جایزه. بیعدین قبل از حلول اجل حتی به غیر بدهکار جایزه یا فقط به بدهکار جایزه؟ ولی آقایون میفهمن بیعدین قبل از حلول اجل جایزه که ظاهر این اطلاق کلامشون همینه که چه نقد چه غیر نقد چه به چه بدهکار چه غیر بدهکار. نظر چهارمه. نظر پنجم، بیعدین قبل از حلول اجل به نقد جایزه نه به نسیه. عرض کردیم نظر چهارم اطلاقش عمومیت داشت، نقد و نسیه رو میگره، ولی نظر پنجم اختصاصا میگن میشه دین رو قبل از حلول اجل نقدن فروخ، نسیتن نمیشه فروخ، باز چه به بدهکار و چه به سالس. نظر ششم عبارت است از این که بیعدین قبل از حلول اجل به مؤجل هم جایز است. فرق ششم و چهارم اینه که صراحت داره اون اطلاق داشت. در نظر چهارم از اطلاقش ما استفاده کردیم، اما در نظر ششم تصریحه. حالا میگن و فرروزه مال اله و کذالک المقدس الاردبیلی و قبره الصاحب ایزاه نافه، و هر حال قائلینی در این رابطه وجود داره. نظر هفتم اینه که اگر دین رو به مبلغی کمتر فروختید، فقط از صاحب دین همون مبلغ کمتر رو میتونید بگیرید. بیع جایزه، اما اون چیزی که بر عهده میاد همون مبلغی است که خرید و فروش شده، نه اون مبلغ بدهی. اینم نظر دیگری است که در این رابطه وجود داره. مثال اگه کمتر فروختیم، فقط به همون اندازه‌ای که فروختیم میتونیم از اون بدهکار اصلی بگیریم، بیش از اون رو دیگه نمیتونیم بگیریم. به هر حال این بعضی از اقوالی بود که در کلمات فقهاست. حالا میشه کلمات فقها رو به اقوال بیشتر از اینم تقسیم کرد، ولی تفاوتش در اطلاق و تصریح و سکوت و ابهام و اینهاست. ولی به هر حال بحث بیعدین خودش مسار اختلافه. خب حالا که ما اقوال رو مطرح کردیم، اشاره کنیم که خب دلیل این مقدار اختلاف در بحث بیعدین چیه. دلیل این اختلاف یه جهتش تفسیر روایت لا یباع الدین بالدین. در لا یباع الدین بالدین همونطور که قبلا هم بحث کردیم، آقایون بحثشون در اینه که آیا این روایت شامل اون چیزی که به وسیله بیع دین میشه رو هم میگیره یا نمیگیره. یک جهت اختلاف اینه که بیع دین به دین منظور اینه. پس آیا ناظر به اون دینی که با بیع دین می شود ناظر به اون هست یا ناظر به اون نیست؟ که عرض کردیم این اگر دقت کنیم دیگه اون چیزی که الان دین نیست رو این روایت شاملش نمیشه. این روایت ناظر به اون چیزی است که الان دین باشه، و الا مشتق استعمال شده در اون چیزی که در آینده متلبسه در مبدا میشه. این یه جهت اختلاف. جهت اونها معتقدن که فهم عرفی از لا یباع الدین بالدین اطلاق داره و شامل اون چیزی میشه که چه الان دین باشه چه در آینده دین باشه. اتفاقا خیلی گشتم ببینم که چند نفر به بحث مشتق تمسک کردن، یکی دو نفر بیشتر به این مسئله توجه ندادن که این اصلا به دین به دین، این همین مصداق مشتقه که در آینده این یک محل اختلاف. محل دوم عبارت است از این که آقایون بعضیا دین حال رو معتقدن دیگه دین نیست، معتقدن عرفاً دین بر چیزی صدق میکنه که زمانش نرسیده، اونی که زمانش رسیده دیگه اطلاق دین برش نمیشه، به خاطر این گفتن بعد از حلول اجل دیگه صغرای لایوبا الدین و به دینه نیست، و اینم در واژه شناسی کلمه دینه. پس الان دو تا منشأ اختلاف، اونم در تعیین واژه دین وجود داره که آیا دین به اون چیزی که با عقد هم دین میشه صدق میکنه یا نه، یکی دیگه دین نسبت به بدهی حال شده، مثلا قرار بوده دوم آبان به شما پولی رو پرداخت کنن، الان هم شده دوم آبان ولی هنوز به شما پرداخت نشده، میگن دوم آبان که دیگه دین نیست دیگه، چون وقتش رسیده، زمانی دینه که هنوز وقتش نرسیده باشه. بعضی از فقها ها که میگن بعد از حلول اجل خرید و فروش اشکال نداره، من نگاه کردم مستندشون اینه که بعد از حلول اجل دیگه دین نیست. کما این که در ارتباط با اون قول اخیر که مطرح کردیم، خب دو روایت در این مسئله وجود داشت، یک روایتش اصرح بود، روایت محمد بن فضیل، که در اون روایت حضرت فرمودن که اگر به نقیص فروخت چیزی بیش از اون پولی که پرداخت کرده رو نمیتونه بگیره. این هم وجود روایت بود در مسئله که به خاطر این روایت حضرت فرمودن، همین روایتی که آوردن، قلت للرضا علیه السلام رجل اشترى دینا علی رجل ثم ذهب الی صاحب الدین فقال له ادفع مال فلان علیه فقد اشتریته من، قال يدفع الیه قیمت ما دفع الی صاحب الدین و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه. اینم روایت محمد ابن فضیل بود که این قول اخیر به این روایت استناد کرده. عمده اختلافی که در روایات هست، در اقوال فقها هست، مستند به اینه. اختلاف منشأ اختلاف چهارم هم روایاتی است که در باب بیع سلف وجود داره، که ما از روایات باب بیع سلف امکانم یکی دو مورد بیشتر نخوندیم، که بعضی ها به روایات باب بیع سلف استناد کرده بودن، حالا در بعضی از موارد میخواستن تعدی کنن از بیع سلف به مطلق بیع دین به دین، در بعضی از مواردم به هر حال مقصور کرده بودن کلام خودشون رو به بیع سلف، که ما اون فرمایش حضرت های سیستانی در منهاج رو خوندیم که ایشون فرمودن الا این که بیع سلف باشه، که در بیع سلف باز مقررات خودشو داره. پس به هر حال روایات باب بیع سلف هم در بحث بیع دین به دین نقش داره. حالا بعضیا فقط اینجا رو به عنوان یه استثناء و تبصری از بیع دین به دین به بیع سلف منحصر کردن، ولی بعضی ها هم خواستن تعدی و تسری بدن، گفتن که سلف خصوصیت نداره، از این میفهمیم کل اون چیزی که معجل خرید و فروش شده دوباره دیگه نمیشه معجل خرید و فروشش کرد. به هر حال این ادله بود که در مسئله سبب اختلاف شده بود. ما هم قبلا ادله رو بررسی کردیم، روایت محمد ابن فضیل رو معتقد بودیم به خاطر اجمال اصلا قابل استناد نیست، نه اینکه ما صحت رو ازش استناد کنیم بعد حکم رو بفهمیم. لا یباع الدین بالدین هم عرض کردیم که ناظر به اونیست که قبل از عقد دین باشه. عرض کردیم هر بدهی تا قبل از پرداخت کماکان دین برش صادقه و بر اساس اون چیزی که گفتیم نتیجه گرفتیم. فقط خواستم بگم فقها در این مسئله اختلاف زیادی دارن، عمدش هم تو همین منشأ چهارگانه بود که خدمتتون عرض کردیم. بله سلف رو خصوصا استثنا میکنیم به خاطر ادله بیع سلف. بسیار خوب، حالا یه بحثی که اینجا قرار شد که مطرحش بکنیم عبارت بود از بیع کالی به کالی، چون بیع کالی به کالی با بیع دین به دین هم در حقیقت خیلی قریب المخرجه. از این جهت قرار شد که بیع کالی به کالی رو هم همینجا مطرح کنیم. تفاوت بین
شخص بدهکار ثالث منشأش هم سلف شد.
تفاوت بین بدهکار و ثالث، یکیش روایات باب سلفه. بله آی خوییاتون از لایو با دین و به دین تعدی کردن از دین به مطلق معاوضه و گفتن به خصوصیت نداره. ما هم عرض کردیم که به هر حال قاعده باید همین باشه دیگه، معنا نداره که مثلا شارع بیاد بگه بیعش جایز نیست ولی با صلح میشه شما به این نتیجه برسید. بله خب، اما در ارتباط با بیع کالی به کالی، اولا بیع کالی به کالی اصطلاحی است که ظاهرا خاصگاهش فقه اهل سنت، از فقه اهل سنت به فقه امامی هم راه پیدا کرده. اونجا معروف و مشهور همینه که بیع کالی به کالی جایز نیست. بعد به تبع در ادبیات فقهی ما هم بیع کالی به کالی مطرح شده و فقها هم در ارتباط با بیع کالی به کالی عموما گفتن که جایز نیست. ولی ابتداعا باید ببینیم که بیع کالی به کالی چی هست تا بعد در حکمش بحث کنیم که جایز هست یا جایز نیست. من اول اجازه بدید که کلام علامه رو بخونم تا دقیقا بفهمیم بیع کالی به کالی چیست، بعد وارد حکمش بشیم. علامه در تذکره یه جایی میفرمایند که اگر کسی دینی بر کسی داشته باشه و دیگری هم دینی بر دیگری داشته باشه و این دو دین رو بخوام با هم دیگه بفروشن، این بیع صحیحی نیست چون بیع کالی به کالی است. پس اگر یه آقای دینی بر کسی داشته باشه، یه نفر دیگه هم باز دینی بر دیگری داشته باشه، این دوتا دین رو بخوان با هم دیگه بفروشن، ایشون گفته خرید و فروش این دو دین با هم دیگه جایز نیست چون از مصادیق بیع کالی به کالی است. و فرموده که پیامبر هم نهی کرده از بیع از این چنین بیعی. اینی که خوندم تذکره جلد 10 صفحه 126 بود. در اینجا علامه بیع کالی به کالی رو تعریف کرده به بیع دین به دین. گفته بیع دین به دین جایز نیست و کالی به کالی در تعریف ایشون بیع دین به دینه. این که فرموده پیامبر هم از آن نهی کردن، شاید منظورش همین لا یباع الدین به دینه، روایتی است که در کتاب‌های ما هم وجود داره و ازش استفاده کردیم که بیع دین به دین جایز نیست. اما علامه در جای دیگه در تذکره می‌فهمد بیع المعجل بالمعجل و هو بیع الکالی بالکالی. در جای دیگه می‌فهمد بیع کالی به کالی بیع نسیه به نسیه است. یعنی سمن و مسمن اگه هر دو دارای عجل باشه، این خودش بیع کالی به کالیست. این تذکره جلد 11 صفحه 215. خب اینجا ایشون بیع کالی به کالی رو بیع المعجل به المعجل تعریف میکنن. در جای دیگه باز علامه میفرمان که قبض سمن در بیع سلم لازم است، چون اگر در مجلس قبض سمن صورت نگیره است، در معنای بیع کالی به کالی خواهد بود. این تذکره جلد 11 صفحه 335. خب در سلم همینه که ما مسمن رو معجلن میخریم یا میفروشیم. آن میفهمن در بیع سلم لازمه که در مجلس قبض صورت بگیره. خب قبض صورت نگیره چه مشکلی پیش میاد؟ میگن خب این میشه بیع کالی به کالی. البته ایشون تعبیر میکنن در معنای بیع کالی به کالی. چرا میگن در معنا؟ چون به هر حال شما نقد فروختید ولو قبض نکنید، یعنی اونی که شما فروختید در حقیقت نقد فروختید، هرچند که قبض نکردید. به خاطر این ایشون در اینجا فرمودن در معنای بیع کالی به کالی است. ولی چون محکوم به بیع کالی به کالی میدونستن، گفتن که قبض لازمه. نکنید اون نکته که مهمه اینه که ایشون از این که اگر قبض سمن صورت نگیره در معنای بیع کالی به کالی است استفاده میکنن که قبض سمن در بیع سلم لازم است. این لزوم قبض سمن به خاطر اینه که بیع کالی به کالی ممنوع است و حرام است و باطل است، پس اگر قبض سمن صورت نگیره اینم از مصادیق بیع کالی به کالی است، از این جهت حتما باید قبض سمن صورت بگیره، هرچند سمن هم حال باشه. سمن حال باشه یعنی شما گفته باشید که امروز، حالا در مجلس نه، دو ساعت دیگه سه ساعت دیگه قبض سمن باید صورت بگیره. این فرماشاتی بود که علامه داشتن. خب غیر علامه فخر المحققین در ایضاح میگه که دو عوض اگر حال باشن فهو نقد و ان کانوا معجلین فهو بیع الکالی بالکالی و هو منهی عنه. اگر حال باشن که نقده، اما اگر معجل باشن بیع کالی به کالی است، بیع کالی به کالی هم که منهی عنه. خب امکانا حالن ولو کلیه در ذمه باشن، اگه کلیه در ذمه باشن به کالی به کالی نیست، مشروط بر این که حال باشن. شما میگید آه 10 کیسه برنج با این مختصات به مثلا به 10 میلیون تومان، هم 10 میلیون تومان کلیه در ذمه است هم 10 کیسه برنج، ولی چون 10 میلیون نقد و 10 کیسه برنج نقد است، ایشون میفهمن معامله نقد کالی به کالی نیست. پس فخر المحققین بیع کالی به کالی رو خلاصه اینجا معجل در برابر معجل معنا کرده. محقق کرکی در جامع المقاصد میفهمن لا یصح بیع الدین به دین آخر، بیع دین به دین دیگه جایز نیست، ولا بیعه نصیحتن، اما الاول فلانه بیع الکالی بالکالی. بیع دین به دین جایز نیست، چرا؟ چون بیع کالی به کالی است. کما اینکه بیع دین نصیحتن هم جایز نیست. و اما ثانی که بیع دین نصیحتن باشه، ایشون میفهمن فقد قال الشيخ فيه بالكراهيه ومنعه ابن ادريس وهو الاسه لكونه بيع الدين بالدين. اینم جایز نیست چون بیع دین به دینه. پس به هر حال بیع دین به دین رو ایشون همون بیع کالی به کالی میدونه. بیع دین به دین، خب از این که ایشون گفت لا یسه خب بیع دین به دین آخر، آره یعنی دین به دین و کالی. خب الان در جنبندی عرض میکنم، بعضی معتقدن کالی به کالی همون به دین به دینه، عبارتون اخرای به دین به دین به کالی به کالی. بعضی ها نظرشون اینه که اصلا به کالی به کالی عبارت دیگری از به دین به دین است، از این جهت اینا رو یه چیز میدونن و معتقدن دلیل بر حرمت به کالی به کالی لا یباع الدین بالدین است و معتقدن اون روایتی هم که اهل سنت نقل میکنن ناظر بر همون نیست که ما هم داریم لا یباع الدین بالدین، لا یباع الکالی بالکالی هم لا یباع الدین بالدین. خب این که دین سابق بود دیگه، بعد فرمود که ان یبیع ما فی ذمت زید به ما فی ذمت عمر. آره. بله یعنی حتی اگر یک طرفش دین سابق باشه یک طرفش دین به عقد باشه، ایشون میگه بازم جایز نیست.
بله این تعبیر دین به دین به من یه رویم شد از این فرمانده میشه که اون غیر از کار میکنه، یعنی اون دینی رو فنسی شما بفروشید و دینی که با دین بفروشید اون میگه کار میکنه رو میگه دین.
یعنی قدر متیقن از بیع دین به دین عبارت است از دو دینی که سابقه بر عقدن و الان محقق کرکی میگه همین بیع کالی به کالی هم. نه بیع دین به دین، یعنی اونی که قدر متیقن از بیع دین به دینه که دو تا دین سابقه بر عقد باشن، ایشون بیع کالی به کالی میدونه. محقق کرکی یه این بیع کالی به کالی. شهید در روزه میگه ولو شرط تأجیل بعض السمن بطل فی الجمیع، اما فی المعجل فظاهرون لاشتراط قبض السمن قبل التفرق المنافیله و علا تقدیر عدم منافاته لقصر الاجل یمتنع من وجه آخر لانه بیع الکالی بالکالی. اگر شرط کنن تأجیل بعض سمن رو در بیع سلف، بگن که بخشیشو نقد بده بخشیشو مهلتدار بده، تأجیل با همزه، اگر شرط کنن ایشون میگه کل معامله باطله، نه اینکه در اون مقدارش که نقده درسته در اون مقدار دیگه باطل. اما فی المعجل فظاهرون، اون بخشی که قراره که سمن رو بعدن بدن که خب روشنه. چرا؟ چون شرط از قبض سمن قبل از تفرق، خب المنافی با معجل بودنش دیگه، این که روشن. و علا تقدیر عدم منافاته لقصر الاجل، مثلا میگن که 24 ساعت دیگه 24 ساعت دیگه رو نمیتونیم بگیم عجل داره، مثلا اونم در حکم نقده، ایشون میفهمن که بازم معامله باطله لانه بیع الکالی بالکالی، چون این بیع کالی به کالی است. جالب اینه که اشتراط قبض سمن در بیع سلف خیلی از فقها استدلالشون اینه که اگر این قبض صورت نگیره خودش میشه بیع کالی به کالی. شما فرمایش علامه رو در تذکره دیدید دیگه، ایشون میگه علت این که ما میگیم قبض سمن در بیع سلف لازم است به خاطر این که اگر سمن قبض نشه این خودش از مصادیق بیع کالی به کالی میشه، یعنی بیع کالی به کالی به عنوان یک اصل مسلم و به عنوان یک قاعده مسلمه. حالا هر بیعی که خلاصه تطبیق کنه با بیع کالی به کالی موجب بطلان میشه. حتی علامه در تذکره فرمودن که در معنای بیع کالی به کالی چون میشه، خلاصه بازم باید قبض ثمن صورت بگیره.
این حرفا رو نسیا میزنه که باید قبض بشه.
چی میفهمین؟
نسیا میگن که باید قبض بشه.
دو طرف نسیه باشه؟
نه، یک طرف نسیه، این طرف سلام، یک طرف باید قبض بشه ثمن.
نه،
اونطوری نشد، این نمیشه.
یعنی نسیا معنی میزنه نسبت به کالا باید قبض
بشه. در نسیا هم باید کالا قبض بشه دیگه. اون ثمنی که باید بعدن بیاد. میشه کالی به کالی به چطور؟ نه دارن، بعضی از فقها دارن. نکنید همه صور رو همه فقها بهش متعرض نشدن، یعنی نسبت به بعضی از صور خب نگاه میکنی ساکتند، ولی بعضی ها که متعرض شدن اینو گفتن. حالا در بیع سلف که این به عنوان شرایط بیع سلف قبض ثمن در مجلس مطرح شده، اونم قبض ثمن در مجلسه. قبض ثمن در مجلس حالا در شرایط فعلی ما، اگر شما چک بدید، چک روز در مجلس بدید، قبض ثمن در مجلس هست یا نیست. ما اگه بخوام اینو درست وارد بشیم، باید بیع سلف رو وارد بشیم، چون خیلی از فقها به همین بیع کالی به کالی، بیع دین به دین تمسک کردن و گفتن قبض ثمن در مجلس لازمه. اما ممکنه که قبض ثمن در مجلس از باب این باشه که خلاصه طرف اون دین شما و مؤجل شما میشه مال مشخص خارجی. اگه بشه مال مشخص خارجی مشکل حل میشه، ولی اگر مال فزمه باشه مشکل داره، ولو حال باشه. چون الان عدم قبض به معنای مؤجل بودن نیست، یعنی شما به حالی کردید فقط پولتون رو نگرفتید. آه ما فروختیم به این مبلغ، نه اینکه شما پولو بعدم پرداخت کنید. خب پول کجای همراه نیست، نیوردم، کارتم تو خونه است، باید برم، میرم الان خونه کارت به کارت میکنم بر شما. در مجلس بی معاملهی صورت نگرفت، الان من میرم آبر بانک براتون کارت به کارت میکنم. خب آقا میفهمن قبض ثمن در مجلس صورت نگرفته، به سلف باطله. ولو حالم هست
مجلس باشه،
باید در مجلس حتما پرداخت کنه. که چی؟
معامله کلی باشه؟
نه، معامله کلی باشه ولی در مجلس پرداخت شه. حالا نکنید نکته این بود که آقایون نگفتن حتما در بیع سلف باید سلف به ازای مال شخصی خارجی خرید فروش بشه، یعنی میشه مال کلی باشه. این یک نکته. دوم اون مال کلی باید حال باشه، مؤجل نباشه. نکته سوم اینه که باید در مجلس قبض بشه. اگه در مجلس قبض نشه مشکل داره. پس میتونه مافزمه باشه، کلی مافزمه باشه، ولی باید حال باشه و قبضه در مجلس باشه. چی میفهمه؟ آره اون که سخت میشه، حتی پرداخت چک. شما الان چک رو مینویسین میدید به آقا، این دیگه یه پول ندادی بهش دیگه، چک حواله است، ولو چک روزه، این که حواله است در معامله سلف. حالا دیگه بعضی از آقایان توسع میدن، میگن قبض که میگیم این قبض عرفی است، ولی مشکلش چی؟ مشکلش اینه کلمه قبض در روایات به این صورت نیامده بود که ما بخوام قبض رو توسع بدیم به قبض عرفی. میگن به هر حال اگه کسی چک بده عرفه میگن قبض کردیه، ولی خب با توجه به این همه چک بی محل، صرف گرفتن چک به معنای گرفتن پول و ثمن معامله نیست دیگه. یعنی حتی عرف هم نمیگه که پول تو که گرفتی میوب چک بهت دادم. چک گرفتن به معنای پول گرفتن نیست دیگه، یه حواله است. آره به هر حال قبض نکنید. فقط این نکته که عرض میکنم در ذکرتون باشه، اگر قبض در اصطلاح روایات باشه اونجا میشه توسع داد به قبض عرفی. یعنی میگیم هر چرا که عرف قبض بداند. مثلا پول تو حسابتون ریخته شد، عرف میگه وقتی تو حسابتون ریخته شد قبضه، هرچند شما هیچ تصرفی نکنید. ولی بعضی از آقان میگن پول تو حساب که قبض نیست، شما پول رو ریختی تو حساب، من رفتم برداشت کنم و حسابت مسدود شد، من دسترسی به پولم ندارم، که قبض نیست، عرفاً شما قبض نکرد. پس اصل مسئله به لحاظ فقهی اینه که اگر قبض در لسان روایات باشه، هر چی که عرف میگن قبض کردی اون درسته. مثلا شما اگه استناد کنی که من در فلان تاریخ پول به حساب آقا ریختم، میگن درسته دیگه، پول به حسابش ریختی دیگه، عرف میگه خب حالا تو بر نداشتی تقصیر من چیه دیگه، این قبض و اقباض. مثل این که من فرض میکنیم کیسه پول رو بذارم جلوی شما، حالا شما کیسه پول رو از جلو خودتون بر ندارید، این قبض شد یا قبض نشد دیگه، یا باید دستتون بدم، شما باید به دستتون بگیرید. اما اگر قبض در لسان روایات نباشه، مثل اینجایی که ما قبض رو به خاطر فرار از بیع کالی به کالی میگیم، دیگه توسع به قبض عرفی معنا نداره، چون در لسان روایت نیست که ما توسع بدیم. ما از باب فرار از بیع کالی به کالی دیدیم. چی میفهمه؟ چون وقتی کلمه قبض در روایت اومده ناظر به معانی عرفیه، ما میگیم الفاظی که در روایاته ناظر به معانی عرفیه، پس وقتی امام میفهمن قبض یعنی همونی که عرف قبض میدونن، عرف هم ممکنه سیال باشه، ضرورت نداره که عرف زمان پیغمبر باشه، یعنی در عرف شما هر وقت که گفتن قبض صورت گرفته، چون الفاظ وارده در روایات محمول بر معانی عرفیه است، معانی عرفیه باید ببینیم امروزه به چه چیزی میگن قبض، درسته؟ خب این قابل گفتنه. ولی اگر در روایت کلمه قبض نباشه، شما میگید به خاطر اینکه بیع کالی به کالی نشه، فقها گفتن باید قبض بشه، پس کلمه قبض نبوده که شما بگید توسع داره معانی عرفیه رو میگیره، کلمه قبض که ما نداشتیم، ما از یه دلیل دیگه فهمیدیم باید این اتفاق بیفته. اگه واژه قبض داشته باشیم، بله توسع در معانی و مفاهیم داره. عرض کردیم که الفاظ روایات به معانی عرفیه القا شده، معانی عرفیه هم سیاله، به حسب زمان و مکان و عرف مردم تغییر و تحول داره. وقتی مثلا امام در بیع صرف نمیگن قبض، خب همونی که عرف قبض میدونه، همونی که عرف قبض میدونه قبضه. آره، ولی خصوص قبض رو نمیتونیم توسع بدیم. نکنید ما اگر مستندمون به کالی به کالی است، نمیتونیم بگیم قبض توسع داره، چون قبض که تو کلمات فقها بوده در روایت نبوده. نه آره، یعنی ولی کالی به کالی موسع نمیشه، ممکنه بشه، حالا اونو بحث میکنیم، ولی مستقیما نتیجه توسع در قبض نداره. یعنی شما تنقیح منات دارید میکنید؟ شما میگید منات قبض اینه که اطمینان خاطر پیدا کنی که حتمی این قصه. خب این تنقیح منات نیاز به خلاصه سازوکار خودشه، یعنی ما صرفا نمیتونیم بگیم علتش اینه، خب باید یه شاهدی بر این علت وجود داشته باشه، شاهدی بر این منات باید وجود داشته باشه. ولو اگر این آقا سفته میده ضمانت میکنه کسی، یعنی دیگه ما هیچ شک و ریبی نداریم، بازم میگن قبض لازمه، یعنی صرف تضمین خاطر نیست. به هر حال ما بدون هیچ شاهدی نمیتونیم بگیم مناتش اینه، پس تعدی به هر وقت که ضمانتی برش وجود داشته باشه، این قابل گفتن نیست. حالا آقایون در بیع صرف میگن تعبده، بعضی ها میخوان بگن برای خروج از رباست، ادله رو مطرح کردن، ولی عده معتقدن نه اونجا تعبده. ولی در باب سلف و سلم میگن به خاطر اینه که بیع کالی به کالی صورت نگیره. خب ما فعلا هنوز در مفهوم شناسی بیع کالی به کالیم، به ادلهش نرسیدیم، چون اگر بیع دین به دین باشه که همون لایو با دین به دینه دیگه، دلیل خاصی نداره. بعد در مسالک ایشون میفرماین که، حالا من چون عبارتش طولانیه از اینجا نوشتم، یجوز و بیع الدین بعد خلوله علی الذی هو علیه و علی غیره فان باعه بما هو حاضر صحه، اراد بالحاضر المشخص سواء کان حاضرا حین العقد ام لا، و بالمضمون ما فی الذمه ولا اشکال فی جواز بیعه بالمضمون الحال اذ لا یصدق علیه بیع الدین بالدین ولا بیع الکالی بالکالی. چی شد؟ ولا اشکال فی جواز بیعه بالمضمون الحال، ایشون میفهمن از لا یصدق علیه بیع الدین بالدین، مضمون حال کلی فی ذمه ای که حال باشه، ایشون میگن نه بیع دین به دین صدق میکنه نه بیع کالی به کالی. مضمون با صاد زاد، مضمون ما فی ذمه، مرز کردم تعبیر فقها از مضمون یعنی همونی که به ذمه میاد، دین حاصل از عقد رو بهش میگن مضمون. لأن المراد به الا ما فسره به اهل اللغه بیع المضمون المعجل به مثله، ایشون میفرمان که مضمون معجل رو به مثلش خرید و فروش بکنید این میشه بیع کالی به کالی، یعنی نسیه به نسیه دیگه، این بیع نسیه به نسیه است. بیع نسیه به نسیه همون بیع کالی به کالی است که منهیان عنه، و گفتن بیع کالی به کالی درست نیست. ایشون تفسیرش از بیع کالی به کالی اینه، فقط ذهب جماعت الی المنع من اعتمادا علی ان المعجل یقع علیه اسم الدین، به هر حال بر معجل اسم دین اطلاق میشه. بعد ایشون میفهمن و فیه انهم ان ارادوا اطلاق اسم الدین علی قبل العقد که فظاهر منعه لانه لا یعد دینا بعد از عقدم اینه، ولی بیع کالی به کالی رو ایشون بیع معجل به معجل میگن. خب حالا این تفسیری است که فقهاء ما از بیع کالی به کالی ارائه میکنن، ولی بد نیست ببینیم خب فقه اهل سنت که خودشون گفتن بیع کالی به کالی ممنوعه، خودشون چی تفسیر میکنن کالی به کالی رو. نه الان دو تا رأی کلی وجود داشت در بیع کالی به کالی، بلکه سه تا، تا حالا سه تا تفسیر از بیع کالی به کالی وجود داشت. حالا ببینیم که کدوم یکی بیع کالی به کالی است. اللهم صل علی محمد.